ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز به کار کرد. آنگلا مرکل و شماری از مقامات اتحادیه اروپا در ارتباط با اجرای توافق مربوط به بحران پناهجویان به ترکیه می روند. و یک بمبگذار انتحاری دست کم 8 نمازگذار شیعه را در بغداد کشت. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. سومین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی روند اجرای توافق جامع هسته‌ای بعد از ظهر جمعه 3 اردیبهشت به ریاست عباس عراقچی و هلگا اشمیت در وین اتریش آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 مسئولیت نظارت بر برجام و حل مشکلاتی را دارد که احیاناً بر سر اجرای برجام به وجود می آید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی گفته است در حاشیه این نشست دیدارهای جداگانه‌ای با برخی از نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در زمینه اجرای برجام انجام خواهد گرفت. در هیئت ایرانی علاوه بر مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد، یک هیئت کارشناسی فنی از سازمان انرژی اتمی و یک تیم کارشناسی حقوقی از بانک مرکزی ایران و همچنین هیئتی از وزارت خارجه این کشور شرکت دارند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با جمعی از مقامات عالی اتحادیه اروپا به منظور ترغیب اجرای توافق این اتحادیه با ترکیه بر سر بحران پناهجویان روز شنبه فردا عازم منطقه‌ای در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه می‌شوند. در جریان این سفر هیئت اروپایی از اردوگاه پناهجویان بازدید می‌کند. بر اساس توافقی که مقامات اروپایی و ترکیه در اواخر اسفند سال گذشته به آن دست یافتند، اتحادیه اروپا در اعضای پذیرش شماری از پناهجویانی که در یونان سرگردان هستند و همچنین برای بهبود وضعیت حدود 2,700,000 پناهجویی که اکنون در ترکیه هستند، مبلغ 6 میلیارد یورو در طول 4 سال به ترکیه کمک می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، با وجود گذشت 1 ماه از امضای این توافقنامه، تنها شمار اندکی از کارشناسان اروپایی برای بررسی وضعیت به ترکیه رفتند و در این حال کشورهای اروپایی پذیرش پناهجویان را به شدت کاهش دادند. و خبرگزاری فرانسه از وقوع یک حمله انتحاری پس از نماز جمعه در یک مسجد شیعیان در بغداد در پایتخت عراق خبر داد. مقامات محلی میگویند روز جمعه یک بمبگذار انتحاری در منطقه رضوانیه در جنوب غربی بغداد جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد و بیش از 8 نفر را کشت و دست کم 30 تن را زخمی کرد. وزارت کشور عراق اعلام کرده یک بمبگذار انتحاری دیگر در همین مسجد به دست نیروهای امنیتی از پای در آمده است. هنوز هیچ گروه یا شخصیتی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و در حالی که بحران سیاسی در عراق همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری آمریکا از رهبران گروه‌های مختلف عراقی خواسته اختلاف‌های خود را کنار گذاشته و دولتی با ثبات تشکیل دهند. آقای اوباما درخواست را روز پنجشنبه در ریاض به هنگام دیدار با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ریاض گفت ایالات متحده و شرکایش در کشورهای حاشیه خلیج فارس باید منتظر بمانند تا ببینند آیا عراق پیش از دریافت کمک‌های مالی بیشتر می‌تواند بحران سیاسی که در آن گرفتار شده را حل کند یا خیر. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، باراک اوباما از رهبران عراقی خواسته اختلاف‌های داخلی را کنار بگذارند تا بتوانند دولتی با ثبات تشکیل دهند.
همکنون در بغداد چالش‌های بزرگی بر سر تشکیل کابینه جدید توسط حیدر العبادی نخست وزیر این کشور وجود دارد. تا زمانی که کابینه جدید تشکیل نشود، برای ما مهم است که مطمئن شویم هر دلاری که به این کشور کمک می‌کنیم در راهی مؤثر و مفید خرج شود.
یک روز پیش از آن اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس خواسته بود حمایت اقتصادی و سیاسی خود را از عراق به طور کامل نشان دهند، درخواستی که اوباما هم در دیدار خود با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس تکرار کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از حیدر العبادی نخست وزیر عراق به عنوان شریکی خوب برای آمریکا تقدیر کرد و گفت برای سلامت و ثبات عراق لازم است که کابینه جدید نهایی شود و بعد از آن بغداد بتواند بر مشکلات بلند مدت تر تمرکز کند. رنات منصور، تحلیلگر مرکز خاورمیانه بنیاد کارنگی در بیروت، درباره احتمال شکل گیری دولتی با ثبات در عراق در این زمان به رادیو فردا چنین می‌گوید.
Well, at the moment it seems like it's a very distant reality. What you have are several different trends.
خب در این لحظه به نظر می رسد که این مسئله واقعیتی دور است. در فضای عراق چندین حزب و دسته سیاسی وجود دارد. در پارلمان این نیروها علیه یکدیگر کار می کنند و قدرتمند هم هستند. بزرگترین گروه‌های سیاسی طرفدار گروهی هستند که توسط نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق هدایت می‌شود و در حال قدرت گرفتن هستند. در طرف دیگر مقتدی صدر روحانی شیعه است که به دنبال کاهش نفوذ ایران در عراق است. او به دنبال قدرت گرفتن کابینه تکنوکرات است و گروه سوم هم گروه نخست وزیر العبادی است که تلاش می‌کند با گروه‌های مختلف کار کند ولی از طرف گروه‌های مختلف تحت فشار است. او دو بار تاکنون کابینه خود را معرفی کرده و هر دو بار با شکست مواجه شده و حتی بار آخر درگیری های هم در پارلمان رخ داده.
مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه از طرفدارانش خواست دوباره در بغداد تظاهرات کنند. آقای صدر دلیل این اعتراض ها را فشار بر نمایندگان پارلمان عراق عنوان کرده تا به کابینه جدید حیدر العبادی رای دهند. روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه که روز تجمع نمایندگان طرفدار نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق برای انتخاب هیئت رئیسه جدید پارلمان بود، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق این جلسه را تعطیل کرد. مقتدی صدر خواستار آن شده که تظاهرات مسالمت‌آمیز به همان شدت گذشته یا بیشتر ادامه یابد تا به این ترتیب به گفته او سیاستمداران و دوستداران فساد تحت فشار قرار گیرند. در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به فساد دولتی در عراق، حیدر العبادی نخست وزیر در زمستان اعلام کرد که کابینه جدیدی از تکنوکرات‌ها را معرفی می‌کند تا با پدیده فساد در عراق مبارزه کند. اما شماری از احزاب عراقی با این تغییرات مخالف هستند و به وزرای پیشنهادی نخست وزیر رأی ندادند. این نخستین بار نیست که مردم بغداد به درخواست مقتدی صدر روحانی شیعه تحسن می‌کنند. رنات منصور تحلیلگر مرکز خاورمیانه بنیاد کارنگی در بیروت می‌گوید مقتدی صدر چهره‌های متفاوتی دارد و این مسئله باعث گمانه‌زنی‌های زیادی درباره او شده است.
You've had an Iraq a protest movement in Iraq that emerged I would say since July of 2015. So since last summer.
شما جنبش اعتراضی در عراق دارید که از تابستان سال گذشته به طور جدی فعالیت می‌کند. صدها هزار نفر اعتراض می کنند و این اعتراض ها ادامه دار است. با این حال این جنبش اعتراضی تا کنون موفق نشده تغییری در عراق ایجاد کند. صدر ماه گذشته تصمیم گرفت که در بحران سیاسی عراق شرکت کند. او تصمیم گرفت اعتراض خود را آغاز کند و توانست جنبش اعتراضی را از میدان تحریر در بغداد به داخل منطقه سبز بغداد و حتی داخل پارلمان منتقل کند. پس او مشکل را به خط مقدم جبهه رسانده و بنابراین او بسیار قاطع است. او چهره تاثیرگذار است. او به شدت ملی‌گراست اما همزمان بسیار هم ضد خارجی است. هم نسبت به آمریکا، هم ایران و هم کشورهای دیگر. به نظر می‌رسد که او تلاش دارد شیعیان و سنی‌ها را با هم متحد کند. بنابراین بیشتر طرفدار ملی‌گرایی عراقی است. با این حال او همچنان زخم خورده تاریخ عراق است. به ویژه پس از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکا در حدود 13 سال پیش. گروه نظامی او به نام جیش المهدی در آن سال‌ها در جنایات فرقه‌ای و خشونت‌های سیاسی دست داشته. با این حال او جیش المهدی را کوچک کرده و گروه جدید او نظامی نیست و گردانهای صلح نام دارد. به نظرم او از 13 سال پیش تا کنون به بلوغ سیاسی رسیده است.
مقتدی صدر از خانواده پرنفوذ است و حدود 13 سال پیش و با ورود نیروهای آمریکایی به عراق از شیعیان پیروانش خواسته بود علیه آمریکایی ها بپاخیزند.
گزارش همکارم فرین آسمی بود. اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر بر اشتراک نظر مسکو و تهران درباره مسائل سوریه تاکید کرد. اظهارات وی در حالی بیان شده که گزارش‌ها از تشدید تحرکات نظامی روسیه و ایران در حوالی شهر حلب حکایت دارد. به گفته سفیر روسیه در اسرائیل، روسیه و ایران در سوریه با تروریست جهانی می‌جنگند و به محض اینکه این تهدید از بین برود، نیازی به ادامه حضور نظامیان روس و ایران در سوریه نخواهد بود. بیشتر بشنویم از آنا رسکایا.
ماریا زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی 67 هفتگی مطبوعاتی خود گفت حل مسالمات آمیز مناقشه سوریه با میانجیگری تمام بازیکنان زینفوز، مبارزه با تروریسم و عدم مداخله بیگانگان و مهندسی تحولات سوریه از بیرون در رویکرد روسیه، ایران، چین و بسیاری از کشورهای دیگر مشترک است و هر کس درباره اختلافها در رویکرد روسیه و ایران در سوریه سوال دارد باید آن را از کارشناسان و صاحب نظران در امور منطقه بپرسد. او همچنین گفت رفت آمدهای سیاسی میان مسکو و تهران کم و یا زیاد نشده و همان گونه که پیشتر ریزنی‌های دو کشور فعال بود اکنون نیز ادامه دارد و تنها تفاوت این است که کشورهای غربی که قبلا روسیه را به ارتباط با محور شرارت متهم می‌کردند اکنون برای سفر به تهران صف کشیدند. در روزهای گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مهمان مسکو بود و هفته آینده قرار است حسین دهقان وزیر دفاع ایران از روسیه دیدار کند. زخارو سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به گزارش‌ها درباره سفر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو ابراز بی اطلاعی کرد. هفته گذشته خبرگزاری رویترز و شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز به نقل از منابع خود گزارش دادند سلیمانی که سفرهای بین‌المللی برای وی ممنوع است در سفر به مسکو درباره راه‌های انتقال سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران و همچنین رویکرد مشترک مسکو و تهران در سوریه را با مقامات ارشد روس مورد بررسی قرار داد. روسیه هفته گذشته از تحویل نخستین محموله S-300 به ایران خبر داد. همچنین الکساندر شین سفیر روسیه در اسرائیل تأکید کرد که تحویل S-300 به ایران تعادل قوا در منطقه را برهم نخواهد زد. او همچنین در مصاحبه با واینت نیوز پایگاه اینترنتی روزنامه یدیو تهرانوت گفت
ایران و روسیه به یک دلیل در سوریه حضور نظامی دارند. مبارزه با تروریسم بین المللی. هر موقع بر تروریسم بین المللی فائق آمدیم، فکر میکنم نه به حضور نظامی روسیه در سوریه دست کم در ابعاد کنونی نیاز خواهد بود، نه به حضور نظامی ایران و هر دو کشور از سوریه خارج خواهند شد.
سفیر روسیه در اسرائیل در حال با یدیو تهرانوت گفتگو میکرد که این روزنامه پرطرفدار اسرائیلی جمعه گزارش داد که جنگنده های روس دست کم دو بار با جت‌های نظامی اسرائیل در سوریه درگیری داشتند. هرچند مشخص نیست این حملات در چه تاریخی رخ داده. سخنگوی کرملین با تکذیب این گزارش گفت که این موضوع در دیدار روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو مطرح نشد. نتانیاهو که این مذاکرات را سازنده توصیف کرد گفت اسرائیل برای جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته از طریق سوریه و ایران به حزب الله لبنان هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهد. گزارش ها حاکی است که روسیه نسبت به تحرکات اسرائیل در سوریه چشم می‌بندد. بر پایه این گزارش ها نخست وزیر اسرائیل در مسکو از رئیس جمهور روسیه خواستار ضمانت های شد که خروج نیروهای روس از سوریه به تقویت موقعیت ایران و حزب الله و به ویژه استقرار نیروهایشان در بلندی های جولان ننجامد. الکساندر فیودروف کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید برای دستیابی کرملین به اهدافش در سوریه همکاری هم با اسرائیل و هم با ایران ضروری است.
مذاکره درباره تقسیم حوزه‌های نفوذ در سوریه در جریان است. به ظاهر روسیه و اسرائیل درباره عدم تصادم در هوا مذاکره می‌کنند و روسیه و ایران درباره راه‌های تحکیم حکومت اسد. اما برای اسرائیل بسیار مهم است که این بحران باعث تقویت حزب الله نشود. این در حالی است که حمایت از حزب الله از مهمترین اهداف ایران در سوریه است. در این وضعیت پیچیده مسکو تلاش می‌کند مناسبات خود با تل آویو و تهران را به گونه‌ای پیش ببرد که تعادل نسبی حفظ شود و تضاد اسرائیل و ایران مانع اهدافش در سوریه نشود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه اعلام کرد نیروهای سوری به کمک نیروهای روس ابتکار عمل را در دست گرفتند. این اظهارات در پی گزارش های آمده که روسیه سلاح و تجهیزات به شمال سوریه منتقل کرده و در صدد انجام عملیات در اطراف حلب است. در حالی که این روی کرد باعث شد گروه اصلی مخالفان مذاکرات صلح را ترک کنند، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه گفت اپوزیسیون سوریه تنها زیان دیدگان ترک مذاکرات خواهند بود. آنا رایسکای رادیو فردا.
به پایان این مجله خبری رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمتتون اعلام کنم که بازی استقلال اهواز و پرسپولیس تهران در چارچوب لیگ برتر فوتبال ایران تا دقیقه 31 از نیمه دوم، دقیقه 71، 1-0 به نفع پرسپولیس همچنان در جریان هست. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.